با سلام و وقت همه‌تان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را میرحمت صافی پیش میبرد. رهبر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان از رهایی 3 تن از زنان بازداشت شده از بند طالبان خبر میدهد. ترنم سعیدی به رادیو آزادی تایید کرد که فاطمه محمدی، ملاله هاشمی و رقیه سایی امروز از بند طالبان آزاد شدند. به گفته بانو سعیدی، این 3 فعال زن با قید ضمانت و پادرمیانی بزرگان قومی رها شدند. فاطمه محمدی، ملاله هاشمی و رقیه سایی دیروز در جریان اعتراضات در کابل از سوی نیروهای طالبان بازداشت شدند. آنها به خاطر دسترسی زنان و دختران به کار و آموزش دیروز در کابل به اعتراض پرداختند و سپس ادعا کردند که در جریان اعتراضهایشان با خشونت طالبان روبرو شدند. تا اکنون مقامهای طالبان در این مورد چیز نگفتند. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید در حمله انتحاری امروز در چهارراهی ملک اصغر 6 غیر نظامی کشته شدند و شمار دیگر زخم برداشتند. خالد زدران، سخنگوی این قماندانی، در پیامش به رسانه ها گفته که انتحار کننده با نزدیک شدن به یک پوسته تلاشی توسط نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و سپس انفجار رخ داد. به گفته زدران، 3 تن از طالبان نیز در میان زخمی ها شاملند. گزارش ها می رسانند که مهاجم انتحاری یک پوسته تلاشی نزدیک وزارت خارجه را هدف قرار داد. از سوی دیگر شفاخانه ایمرجنسی کابل گفته که 12 زخمی به شمول یک کودک از این انفجار به شفاخانه منتقل شده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. در حمله ماه جدی گذشته بر این وزارت که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش پذیرفته بود، 16 کارمند وزارت خارجه افغانستان کشته شدند و 40 تن دیگر هم زخم برداشتند. بازی کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان ادامه دارد. این سومین بازی 20 اوره و آخرین دیدار دو تیم است. تیم افغانستان در دور اول توپ‌اندازی را انتخاب کرد و اکنون پاکستان در آغاز اوور 21 توانسته 171 دوش بگیرد و 7 بازیکنش را از دست داده. افغانستان در صورت پیروزی و یا شکست جام قهرمانی این سلسله از رقابت‌ها را به دست آورده. کرکت بازان افغان در دو بازی گذشته توانستند پاکستان را روزهای شنبه و دوشنبه شکست دهند. نخستین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان تیم پرقدرت پاکستان را در دو دیدار پی هم شکست داده. و اردوی اوکراین از نبردهای سنگین در منطقه دونتسک در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد. با گفته کیف، نیروهای روسی با فشار بر شهر ویران شده باخمود همچنان شهر اودیفکا را نیز هدف قرار دادند. شهر باخمود نقطه تمرکز حملات نیروهای روسیه بوده. دفتر لویدرسیز اردوی اوکراین میگوید سربازان اوکراینی 60 حمله نیروهای روسی بر شهر باخمود و اطراف آن را دفع کردند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و حالا هم ساعت 10:04 با وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه باز هم عمله انتحاری از مردم در شهر کابل قربانی گرفت.
صدای وحشتناکی بود، خیلی خطرناک بود. وقتی بود که کارمندای وزارت خارجه و دیگه نهادهایی که در سرک بودن عبور میکردند.
مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی نپذیرفته، اما تهدید گروه داعش در افغانستان تا کدام حد جدی است؟
خود داعش یک پدیده افراطی است و خود داعش یک پدیده استخباراتی است.
کمیته سویدن برای افغانستان است طالبان خواسته تا مراکز آموزشی را به گونه فوری برای بانوان بگشایند. 3 زن معترض با قید ضمانت از بازداشت طالبان آزاد شدند.
از دیروز به این سو بازداشت بودند که خوشبختانه امروز اینها آزاد شدند و به خانه‌شان برگشتند.
حدود 600 پناهجوی افغان در یک هفته از ترکیه اخراج شدند. اینها در برنامه خبری حاضر و در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد. دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم، از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 رو، از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. اکنون میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید که در نتیجه حمله انتحاری پس از چاشت امروز در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر کابل، 6 غیر نظامی کشته شدند و شمار دیگر زخم برداشتند. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفته است که این رویداد در منطقه چهارراهی ملک اصغر رخ داده. در عین حال شمار از شاهدان رویداد میگویند که صدای انفجار بسیار نیرومند بود. جزئیات بیشترش در این گزارش.
پیش دروازه داوودزی سیتی سنتر همو استفادسی که از سرک وزارت خارجه انفجار رخ دادم.
یکی از گواهان حمله انتحاری پس از ظهر روز دوشنبه در نزدیکی وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل، او که از گرفتن نامش خودداری کرد، در صحبت با رادیو آزادی گفت انفجار بسیار نیرومند بود.
ما و جمعی از هموطنان در نماز جماعت داخل مسجد بودیم که صدای انفجار شنیده شد. بیرون شدیم دیدیم که صدای وحشتناکی بود، خیلی خطرناک بود. وقتی بود که کارمندای وزارت خارجه و دیگر نهادهایی که در سرک بودند عبور میکردند، سراسیمگی رخ داد. هر کس به هر طرف میدوید. بسیار یک حالت فجیع خطرناک بود. ما توانستیم که فرار کنیم و به یک جای امن بیاییم.
فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل با تایید این رویداد گفته است این حمله انتحاری بوده و در نزدیکی یک چک پوینت امنیتی در چهارراهی ملک اصغر در مربوطات حوزه دوم امنیتی رخ داده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است در نتیجه این رویداد 6 غیر نظامی کشته و شمار دیگر به شمول 3 طالب زخم برداشتند. آقای زدران گفته است که مهاجم انتحاری قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی آنها شناسایی شده که با هدف قرار دادن او مواد املاحش نیز منفجر شده است. در همین حال شفاخانه امرجنسی در کابل در تویتر خود نوشته است که 2 کشته و 12 زخمی این رویداد به این شفاخانه منتقل شدند. از سوی دیگر یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه حکومت طالبان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت این انفجار در برابر دروازه ورودی ساختمان وزارت خارجه رخ داده است. منبع افزوده که در این حمله یک چک پوینت در مقابل وزارت خارجه حکومت طالبان هدف قرار گرفته است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. در این حال اتحادیه اروپا با نشر پیام در صفحه تویتر خود از انفجار امروز در کابل ابراز تاسف کرده و گفته است که این انفجار جان افراد بیگناه را گرفته و تعداد را هم مجروح کرد. این اتحادیه در ادامه افزوده است که این اقدامات خشونت‌آمیز باید متوقف شود. در ماه جدی سال گذشته نیز یک حمله انتحاری نیرومند در برابر دروازه وزارت خارجه حکومت طالبان زمانی رخ داد که کارمندان این وزارت در حال بیرون شدن از ساختمان این وزارت بودند. به اساس گزارش ها در آن حمله که مسئولیتش را گروه داعش به عهده گرفته بود، 16 تن از دیپلمات های این وزارت کشته و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. این حمله از سوی کشورهای مختلف از جمله هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما محکوم شده بود.
گزارش حمله انتحاری امروز که در کابل 6 قربانی گرفت و چندین زخمی بر جای گذاشت. گزارش ها می رسانند که مهاجم انتحاری یک پوسته تلاشی نزدیک وزارت خارجه را هدف قرار داد. با آنکه کسی یا گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته، اما در گذشته گروه داعش مسئولیت چنین رویدادهای مرگبار را پذیرفته بود. مرسلین ارسلا در این مورد با محمد اسحاق اطمر تحلیلگر مسائل امنیتی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که در حال حاضر حضور تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است؟
خود داعش یک پدیده افراطی است و خود داعش یک پدیده استخباراتی است. ما فکر میکنم زمانی که یکی از جنرال های بزرگ امریکا میگه که داعش میتونه در تای چند ماه آینده منافع امریکا را در جهان تهدید بکنه و خطر بزرگی برای کشورهای متحد امریکا باشه، نتیجه این میشه که هنوز این بازی در دست استخبارات است و استراتژی های بزرگ، یعنی قدرت های بزرگ.
خب حال در کنار ایالات متحده امریکا، حکومت طالبان هم داعش را به خود یک تهدید میدانه. در چنین یک حالت چقدر امکان همکاری میان اینها وجود داره و آیا طالبان ظرفیت کافی استخباراتی به خاطر انجام عملیات بر ضد داعش و استفاده از اطلاعات را داره؟
من اینطور فکر میکنم که اول خو اگر این همکاری صورت بگیره، مثلا امریکا میگه که هر گروپی که منافع مرا تهدید بکنه در هر کجای دنیا باشم با اون هدف قرار میدیم. مخصوصا در افغانستان اینا در سالهای گذشته و در سالهای حاکمیت طالبان هم اینا عملیات های را انجام دادن. اونا خود میگن که ما دشمن خدا نابود میسازیم. آمدیم سرزی که آیا طالبان همی ظرفیت استخباراتی را دارن؟ اگر نداشته باشند خب اینجا ضرور است که یک همکاری، اگر طالبایی را بخوان باید یک همکاری بین نیروهای امریکایی و طالبان موجود به اتا که اگه ای واقعا یک تهدید بر مردم و بر کشور باشه ای از بین بره. من این را بازم یک نوع مشکل میبینم اگر ممکن باشه و اوقدر به باورمندم نیستم.
محمد اسحاق اطمر آگاه مسائل امنیتی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 2:12 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در مورد بازی کرکت بگویم که سومین بازی میان تیم‌های افغانستان و پاکستان ادامه دارد. تیم پاکستان نخست بتینگ کرد و حالا هدف را برای تیم افغانستان 183 تعیین کرده که تا لحظات بعد افغانستان هم به بتینگ خواهد رفت. سایر گزارش ها را ادامه می دهیم. کمیته سویدن برای افغانستان از حکومت طالبان خواست تا مراکز آموزشی در تمامی سطوح را به گونه فوری برای زنان و دختران بگشاید. این کمیته دیروز با نشر اعلامیه بسته بودن مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم را غیر قابل توجیه دانست و آن را تجاوز به حقوق اولیه دختران و زنان افغانستان دانست. در همین حال بر اساس سروی که از سوی سازمان های ملل متحد از جمله زنان سازمان ملل متحد در افغانستان انجام شده، هنوز هم شمار زیاد از کارمندان زن اداره های غیر دولتی در افغانستان نمی توانند به کار بروند و یا هم از خانه کار کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از دختران و زنان که از آموزش و کار باز ماندند از آینده نامشخصشان ابراز نگرانی می کنند. سونیا دانش آموز صنف 12 هم به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه وقتی می بینیم در لازم مکانی را که با یک انگیزه و آرزو و امید ما به اونجا وارد شدیم و با زحمت زیاد درس خوانده امروز بر روی ما بسته هست، واقعا برای ما نگران کننده است. آرزوی من این بود که بتونم به جامعه خود خدمت بکنم و این واقعا برای من امید کننده و نگران کننده است.
این در حالی است که کمیته سویدن برای افغانستان از حکومت طالبان خواست تا بدون تأخیر مراکز آموزشی در تمامی سطوح را برای زنان و دختران بگشاید. این کمیته که از 4 دهه به این سو در افغانستان به ویژه در بخش معارف فعالیت داشته، به روز یکشنبه با نشر اعلامیه بسته بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را غیر قابل توجیه و تجاوز به حقوق اولیه دختران و زنان خوانده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شد. از خطاب صاحبزاده، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، در مورد باز شدن مکاتب پرسیدیم اما او پاسخ نداد. از سوی هم شماری از زنان کارمند در نهادهای غیر دولتی میگویند با درآمدی که داشتند می توانستند با خانواده هایشان کمک بزرگ اقتصادی کنند. یک تن از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
وظیفه خود از دست دادم. من یکی از مؤسسات خارجی کار میکردم. خب وقتی که خانم خودش کار و وظیفه داشته باشه، مصارف خود و مصارف اولادای خود میتونه که تامین بکنه، امرای شوهرای خود، امرای پدر و برادر خود کمک شوه.
این در حال است که بر اساس یک سروی که از سوی سازمانهای ملل متحد و انجوها به رهبری زنان سازمان ملل متحد صورت گرفته، رقم بلندی از کارمندان زن سازمانهای غیر دولتی در افغانستان هنوز نمیتوانند سر کار بروند و یا از خانه کار کنند. در این چهارمین نظرسنجی که از سوی این سازمانها در پیوند به تاثیرگذاری ممنوعیت کار زنان با سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین المللی در افغانستان انجام شده. گزارش شده که شماری از سازمان‌ها شاهد فعالیت‌های بدون کارمندان زن بوده و یا یک تعداد محدود زنان اجازه یافتند تا بیان که به اداره‌هایشان بروند، مستقیماً در ساحات کار فعالیت کنند. در این نظرسنجی که نتایج آن روز یکشنبه نشر شد، آمده که یک تعداد از سازمان‌ها توانستند زمینه کار برای کارمندان زن از خانه را فراهم سازند و همچنان از طریق گفتگو با رهبران محلی به طور جزئی و مشروط شماری از کارمندان زن بخش صحت و آموزش از ممنوعیت کار معافیت حاصل کردند. در ادامه آمده که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی بر دسترسی زنان افغان به خدمات محافظتی، کیفیت پاسخگویی و خدمات به آنان تاثیرگذار بوده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان از کار در بیشتر اداره‌های دولتی منع شدند و در سوم ماه جدید سال گذشته هم با صدور فرمان کار زنان در اداره‌های غیر دولتی منع شد. سه روز پیشتر از این فرمان، دستور منع رفتن دختران افغان به پوهندون‌ها نیز صادر شده بود. کمیته سویدن برای افغانستان گفته که طالبان باید سرمایه‌گذاری در آموزش را به عنوان جزء حیاتی توسعه افغانستان در اولویت قرار دهند. در غیر آن، به گفته این کمیته، محرومیت از دسترسی به آموزش برای نیمی از جمعیت به شدت مانع پیشرفت افغانستان خواهد شد.
خواست نهادهای بین المللی از حکومت طالبان برای بازگشایی تمامی مکتب‌های دخترانه و پوهنتون‌ها برای بانوان. یک روز پیشتر از این شمار از زنان خواست مشابه را در گرد همایی اعتراضی در کابل مطرح کردند و سپس گفتند که 3 زن در نتیجه اعتراض‌ها بازداشت شدند و با آنها خشونت‌های هم صورت گرفت. امروز رهبر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان از رهایی 3 تن از زنان بازداشت شده از بند طالبان خبر داد. ترنم سعیدی بر رادیو آزادی گفت که فاطمه محمدی، ملاله هاشمی و رقیه سایی از بند طالبان با قید ضمانت و پادرمیانی بزرگان قومی رها شدند. در این مورد با بانو ترنم سعیدی گفتگو کردم و اون نخست در مورد آزادی این 3 تن از فعالان زن گفت.
متاسفانه در روز یکشنبه 26 مارچ در گرد همایی یا تظاهرات خیابانی که اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان و زنان معترض دیگه از دیگه جنبش ها جمع شده بودن به خاطر باز نشدن مکاتب دخترانه، طالبان به این مظاهره یورش بردن و متاسفانه این مظاهره هم به خشونت کشیده شد و در این بین 2 تن از همکاران ما به شدت زخمی شدند، مورد لطکوب قرار گرفتند و 3 تن دیگه از اعضا بازداشت شدند که 2 روز از دیروز به این سو بازداشت بودند که خوشبختانه امروز اینها آزاد شدند و به خانهشان برگشتند با ضمانت و تعهداتی که دادند و همچنین پادرمیانی ریش سفیده ها که به هر حال اینا رفتن و پادرمیانی کردن و این عزیزا بازگشتن نزد خانواده هایشان.
بالو سیدی، من میخواستم بپرسم که خب حالا میشه بگوین که این ضمانت هایی که طالبان از زنان و بانوان در افغانستان میگیرن چی هست؟ بالاخره ضمانت، افراد ضمانت میکنن که چی؟ اینها دوباره در اعتراض ها اشتراک نکنن، اینها تنها در خانه باشن، آواز بلند نکنن، با رسانه ها صحبت نکنن، ضمانت یعنی چی؟
معمولا ضمانت هایی که گرفته میشه ضمانت هایی هست که دیگه بانوان حق ندارن صدای خدا بلند کنن، حق اعتراض ندارن و هیچ گونه صحبتی برخلاف امارت به زبان نیارن و اعتراضی از خود نشان ندهن و هیچ گونه فعالیتی اصلا نداشته باشن و کاملا منزوی شون و کاملا در سکوت کامل در خانه باشن. یعنی متاسفانه فرایندی هست که نده پیش گرفت.
و امیز زنان معترضی که شما هم اشاره به اونا داشتین و تا حالا کسانی که بازداشت شدن بعدش رفتن به سکوت، سکوت را پذیرفتن، بعد از او هیچ آوازشان بلند نشده؟
متاسفانه به دلیل ضمانت های سری هم که گرفته میشه یا اسناد خانه و ملکی شاید گرفته شده و خیلی ها به خاطر خانوادهشان سکوت اختیار کردن و هر کسی که بازداشت شده متاسفانه منزوی شده. اما خب این مقطعی بوده تا یک زمانی که در افغانستان بودن، اکثریت چون بیرون شدن و بعد از بیرون شدن دوباره به فعالیت خودشان ادامه دادن.
ترنم سعیدی، رهبر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو می‌کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اداره مهاجرت ترکیه از اخراج نزدیک به 600 پناهجوی افغان از آن کشور در جریان 7 روز خبر می دهد. بر اساس معلومات اداره مهاجرت ترکیه، پلیس این کشور از 17 تا 23 ماه مارچ بیش از 2500 مهاجر کشورهای مختلف را اخراج کرده که از میان آنها 598 تنشان پناهجویان افغان بودند. شمار از افغانهایی که از ترکیه اخراج شدند ادعا می کنند که از سوی پلیس آن کشور شکنجه شدند و پول و وسایل همراهشان از آنها گرفته شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
قیام الدین باشنده ولایت سمنگان میگوید به علت مشکلات امنیتی و بیکاری از راه غیر قانونی به ترکیه رفته بود. قیام الدین به رادیو آزادی میگوید 3 ماه پیش از سوی پلیس ترکیه بازداشت شد و تازه دوباره به افغانستان برگشت داده شد.
2 سال قبل رفتم طرف ترکیه از راه قاچاق به خاطر بیکاری، ناامنی و مشکلات های دیگه. مدت 2 سال ترکیه بودیم. بعد از 2 سال میخواستیم که از یک ولایت ترکیه به 2 ولایت دیگری ترکیه سفر بکنیم که در مسیر را توسط پلیس های ترکیه دستگیر شدیم. مدت 3 ماه در حبس بودیم. بعد از 3 ماه ما را دپورت کردن طرف افغانستان.
اجمل احمدزی هم که اکنون در کشور ایران زندگی می کند می گوید نزدیک به 1 ماه پیش از کشور ترکیه به خاطر نداشتن اسناد قانونی اخراج شد. او به رادیو آزادی گفت
پس نمی آمدیم و به خاطر این رفتیم که دیگه کاروبار که در افغانستان داشتیم و کاروبار ما دست گرفته شد، رفتیم ترکیه، مسافر شدیم ترکیه از راه قاچاق که اونجا کار کردیم. بعد 1 سال دوباره دیپور شدیم. تا جایی که ما معلومات داشتیم انتخابات کشور ترکیه نزدیک است، به خاطر همون خواستن افغانی ها را دود از ترکیه اخراج کنن یا دیپورت کنن. تا بعد افغانستان هم چند مدت که اونجا بودیم کار وجود نداشت و از راه قاچاق دوباره آمدیم ایران و حالا هم در ایران زندگی میکنیم و اینجا کار میکنیم.
اجمل احمدزی میگوید هرچند تجربه تلخی از راه های مهاجرت غیر قانونی دارد، اما تصمیم گرفته است دوباره به گونه قاچاقی به ترکیه برود، اما نمیداند که با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد. امید یکی از باشندگان کابل که از راه‌های قاچاقی نخست به ایران و پس از آن به ترکیه رفته، ادعا می‌کند که پلیس ترکیه پس از بازداشت او و برخی دیگر افغانان با آنان بدرفتاری کردند.
سرما هم پاکوری کردن هم محیط و منطقه را با وزن شاید که در حدود 7 سر می آمد در پشت ما بایک داد و به زور لغت مشت روی صورت ما کوبید و فرق سر ما. بعد از او ما را رایی کو ساخت. تمام پولی که داشتیم بغیر از و 1 ساعت دستم بود که مو کالم هر لحظه که یادم میاد چون توفی از دوستا بود دلم یعنی زیاد درد میکرد که حتی لباس های ما را کشید از جان ما. در روی برف که 0.5 متر برف بود ما را روی برف استاد کرد. در حدود 3.5 ساعت ما روی برف بودیم، کاملا روی برف. آب که خواستیم ما را گفت که اونو آب روی برف از روی برف خاکش پس که ما برف خوردیم.
اداره مهاجرت ترکیه روز جمعه اعلام کرد که پلیس این کشور از 17 الی 23 ماه مارچ سال روان میلادی بیش از 2500 مهاجر غیر قانونی را بازداشت و اخراج کرده که از این میان 598 آنان افغانان بودند. از حکومت طالبان در مورد اخراج این شماره مهاجران و کمک به آنها پرسیدیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. حکومت طالبان در ماه دلو سال گذشته گفته بود در 1 سال گذشته حدود 800 هزار افغان از ایران، پاکستان و ترکیه به گونه اجباری و تعداد نیز داوطلبانه به افغانستان برگشت داده شدند. مهاجرت غیرقانونی افغانان در کنار دیگر مشکلات جان آنان را به خطر نیز مواجه کرده است که در آخرین مورد در ماه حدود سال گذشته در نتیجه غرق شدن یک کشتی حامل مهاجرین غیرقانونی در آبهای ایتالیا 91 افغان نیز جان باخت. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مهاجرت افغانان به کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی بنابر مشکلات مختلف از جمله مشکلات امنیتی و اقتصادی و بیکاری بیشتر شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. ساعت حالا 2:24 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، بازی کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان در شهر شارجه امارات متحده عربی ادامه دارد. افغانستان بتنگ را آغاز کرده. هدف برای کرکت بازان افغانستان 183 تعیین شده، اما افغانستان در هر صورت برنده است، زیرا 2 بازی گذشته را پاکستان به کرکت بازان افغانستان واگذار کرده و بدون شک افغانستان قهرمان این 3 بازی 20 اوره شده. شماره از بازیکنان و هواداران تیم کرکت افغانستان با اشاره به این پیروزی ها میگویند که موفقیت تیم کرکت افغانستان به جوانان دیگر انگیزه مثبت میدهد که ناامید نشوند و به تلاش های خود ادامه دهند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
علاقمندان بازی کرکتند که در شهر شارجه امارات متحده عربی با اتن، رقص و پایکوبی پیروزی تیم کرکت افغانستان را در بازی 20 اوره کرکت در مقابل پاکستان جشن گرفتند. صدها شهروندان افغانستان که در امارات متحده عربی زندگی یا کار میکنند با پرچم ملی افغانستان به ورزشگاه آمدند تا تیم خود را تشویق کنند. جان آقا بهار، نویسنده و فعال مدنی، میگوید که بازیکنان افغان در زمانی که افغانها با مشکلات و ناامیدی های زیاد روبرو هستند، شادی را به مردم هدیه کردند.
در خوشحالی و خوشی زید په متحده عربی امارات
این جای بسیار خوشحالی است. مسافران افغان که در امارات زندگی میکنند این شادی را با اتن و رقص جشن گرفتند. علاوه بر این، با وجود این که در افغانستان جشن شادی به این شکل ممنوع است، اما من چند ویدیو را دیدم و با دوستانم در وطن صحبت کردم. جوانان ننگرهار، خوست، قندهار و کابل نیز از خانه های خود بیرون آمدند و این شادی را جشن گرفتند.
ننګرهار کې جلال آباد ښار کې ون منزل شول، په خوست کې ځوانان راوتلي، په کندهار کې مې وکتل، حتی په کابل کې مې ولیدل.
احمد ولی هوتک، ورزشکار افغان در بخش مبارزات آزاد، میگوید که تیم ملی افغانستان نه تنها با پیروزی شب گذشته افغانها را خوشحال کرد، بلکه به جوانان افغان انگیزه را داد که ناامید نشوند و به تلاش خود ادامه دهند. آقای هوتک به رادیو آزادی گفت:
بدون شک شرایط ناامید کننده وجود دارد، اما در چنین شرایط پیروزی تیم ملی کرکت به جوانان انرژی مثبت میدهد و آنها را امیدوار میکند. پیام من به جوانان این است که اینجا کشور ماست، ما با هم برای آن تلاش خواهیم کرد و ما هرگز ناامید نخواهیم شد، زیرا این جوانان هستند که سرنوشت کشور را رقم میزنند. وضعیت ناامید کننده و بد است، اما تغییر خواهد کرد و ما جوانان باید بسیار قوی باشیم.
ولی من جوانان باید دیر قوی و دیر تبری باشیم.
راشد خان، کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان، در پیام ویدیویی که از سوی کرکت بورد افغانستان با رسانه ها شریک ساخته شده، گفته که تمام بازیکنان تلاش کردند تا خوشی را برای مردم افغانستان هدیه کنند.
انشالله هدف ما همیشه این است که همیشه بدرخشیم، به وطن افتخار و برای مردم لبخند هدیه کنیم. از مردم خود می خواهیم که در دعاهای خود ما را فراموش نکنند.
این اولین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان برنده می شود. پس از این پیروزی، برخی از افغانها در شبکه های اجتماعی نوشتند که آرزوی دیرینهشان برآورده شده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما از کابل هستم. ما به خانه کرایی شفتیم و هی خانه کرایی بالکل بلده بیاد کنه بود، بالکل فرسوده بود، آل بالکل دیگه خراب شده. اما ما تو پول نداریم که دیگه جای بریم، که ما هم یک جای نقل مکان کنیم، که بالکل وضع خانه خراب است، پرچه پرچه شده زینه خانهش کلش.
یعنی وی بدل دختره هم نیست، که مثلا خودشان تونیشان انتخاب کنن، بعد خانه دخترشان هست که مثلا با شوهر میتونن، تا از اونها اجازه نمیگیرن که شما راضی هستی نیستین و چی به ای که برسه که مثلا خودشان انتخاب از دیگر داشته باشن که ازشان تو یا نگرفته شد یا نشد. اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه. بیشتر جوان ها که مثلا خارج میرن به خاطر کار کمی از این دلیل نیست که مثلا اینا پول ندارن، میرن که پول پیدا کنن و بیان آشتی کنن. ما از خانواده خواهش میکنیم که نظر دختر هم باید گرفته شد، یعنی که در باره زور چه منتظر خانه خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه، یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه، چرا هیچ کسی دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
در افغانستان مشکلات بسیار زیاد است، نه کار است نه بار است. در افغانستان هیچ چیزی وجود ندارد، نه کاربار است نه وظیفه است، حتی هیچ شغلی وجود ندارد. کسایی که در حکومت تمام نفرای خودشان است، غیر از ایش کسی دیگه اینجا نمیتونه که راه پیدا بکنه. باز دیگه مجبور میشه به خاطر منان دیگه از کشورها فرار میکنن، میرن در آبا غرق میشن.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار از شنونده هایی که به رادیو آزادی پیام فرستادند و یادآور میشم شنونده عزیز که اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. حالا ساعت 2:30 به وقت افغانستان شد. تا دقایق بعد بحث 25 دقیقه ای که ساعت پیش به صورت زنده نشر شده بود و تمرکز این برنامه هم به وضعیت سیاسی افغانستان است که دعوت میکنم ما را همراهی کنید و در این برنامه هم با ما همراه باشید. حالا سرخط خبرها. رهبر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان از رهایی 3 تن از زنان بازداشت شده از بند طالبان خبر می دهد. ترنم سعیدی بر رادیو آزادی تایید کرد که فاطمه محمدی، ملاله هاشمی و رقیه سایی امروز از بند طالبان آزاد شدند. با گفته بانو سعیدی این 3 فعال با قید ضمانت و پادرمیانی بزرگان قومی رها شدند. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید در حمله انتحاری امروز در چهارراهی ملک اصغر 6 غیر نظامی کشته شدند و شمار دیگر هم زخم برداشتند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه کابل در پیامش به رسانه ها گفته که انتحار کننده با نزدیک شدن به یک پوسته تلاشی توسط نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و سپس انفجار رخ داد. تیم ملی کرکت افغانستان بازی در برابر پاکستان را آغاز کرده و توانسته است در اوور سوم 19 دوش بگیرد. هدف از سوی تیم کرکت پاکستان برای افغانستان 183 تعیین شده. تیم افغانستان در 2 بازی گذشته توانسته پاکستان را شکست دهد و اکنون پیروزی و یا شکست جام قهرمانی را از افغانستان نخواهد گرفت. و اردوی اوکراین از نبردهای شدید در منطقه دونتسک در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد. با گفته کیف نیروهای روسیه با فشار بر شهر ویران شده باخمود همچنان شهر اودیفکا را نیز هدف قرار دادند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. از چند به این سو طالبان تلاش‌های دیپلماتیکشان را افزایش دادند و نماینده‌هایشان را به کشورهای مختلف فرستادند. بسیاری از سفارت‌های افغانستان به طالبان سپرده شده و یا هم اعلام همکاری با طالبان کرده. از جانب دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان سفر به لندن داشت و در مورد گفتگوها بین افغانها و آنچه دیالوگ ملی خوانده می شود با مقامها و شمار از سیاسیون بریتانیا گفتگو کرده. چیزهایی در راه است، اما این که به کجا خواهد رسید و تلاش‌ها تا کدام حد به نفع مردم در افغانستان تمام خواهد شد تا هنوز نامعلوم و ظاهراً مبهم باقی مانده. اکنون پرسش‌های مطرح می شود که آیا جهان با تعامل با طالبان نزدیک شده؟ آیا آنچه دیالوگ ملی و یا همان گفتگوهای بین افغان‌ها خوانده می شود با نتیجه به همراه خواهد شد؟ همین‌ها و برخی پرسش‌های دیگر را در برنامه حاضر با بحث میگیره. مهمانان ما در برنامه آقایان صلاح الدین سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و عزیز آریانفر سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان و آگاه امور سیاسی با پرسش های ما پاسخ خواهند گفت. البته آقای آریانفر از این که مشغول بودند پاسخ های صوتی بر رادیو آزادی فرستادند. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. خوش آمدین جناب سعیدی به برنامه ما. چندین سفارت به طالبان سپرده شده و چندین سفارت افغانستان در کشورهای مختلف از همبستگیشان با حاکمان فعلی در کابل خبر دادند. این تلاش ها فکر میکنین تا کدام حد برای تعامل میان طالبان و جهان مهم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و شنونده های محترم. ما فکر میکنم تعامل با طالب من حیث واقعیت روی زمین به خاطر از اینکه یک سلسله کمک ها به مردم افغانستان رسانده شوه از همو ابتدا مورد تایید ما بود، منطق خود داره و ما باید موازی سیاسی خود به خاطر در مقابل کمک رساندن به مردم افغانستان در تقابل قرار ندیم. اما تعامل به معنای به رسمیت شناسی نیست و فکر ما فهم ما به این رابطه چونین هست، کشورهایی که در این راستا اقداماتی کردن به شمول ایران و ترکیه و بخشی از کشورها، فهم ما چونین هست که به هیچ صورت او گمان را که طالب پخش میکنه و ما در اینجا و آنجا تکرار میکنیم قطعا به معنی رسمیت شناسی نیست، صرف زمینه سازی است تا چطور یک سلسله مشکلات روزمره افغانها حل شود و ای حل شدن به هیچ صورت به معنای تمامت خواهی ظلم و تعدی طالب نیست و طالب نباید نه خود و نه جهان و نه مردم خود به مردم افغانستان به این نوافره بتن. ما چنین فهم
بله. خب آقای سیدی، حالا پرسشی که مطرح میشه از تعامل، هم بدون شک تعامل تا بر رسمیت شناختن تفاوت خود را داره بدون شک، اما فکر میکنین آیا کشورهای اسلامی بیشتر خانه داشتن تعامل با طالبا هستند یا هم کشورهای همسایه و منطقه؟
کشورهای همسایه و منطقه و در کشورهایی که مردم ما زیاد متواری شدن ضرورت های این مسئله را میدانن، اما در هیچ یکی از اونها چیزی را، ذهنیت را که جانب طالب ارائه کرده و پخش میکنه و اینجا و آنجا ما هم میگوییم، به هیچ صورت به معنای به رسمیت شناسی نیست. اگر چنین کاری را بکنن، دست دادن به تمامت خواهی است، دست دادن به زور و جبروت است، دست دادن به همکاری کردن با چیزی هست که انسان متمدن امروز به شمول مسلمان قبول کرده نمیتانه. طالب احزاب سیاسی را منع کرده، قوانین سابقه ملغاست، قوانین جدید وجود نداره، احزاب سیاسی را نمیپذیره، انتخابات نمیپذیره و میگوید تا زمانی که این تفنگ در دست ماست امو دیدگاه امو برداشت را از دین مقدس اسلام تطبیق میکنم که مدارم و این قابل قبول نیست، نه اسلامیست نه انسانیست و نه انسان عصر امروز باید او را قبول بکنه. به این خاطر فهم ما، منطق ما، شواهد ما چنین میگه که با چنین تبلیغات نباید به اصطلاح فریب خورد. جهان هنوز هم میدانه که طالب از چه قماشی هست.
تشکر میکنم و برمیگردم جناب سیدی به شما. و آیا جهان به این نتیجه رسیده که بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان با آنها تعامل کند؟ عزیز آریان فر، آگاه امور سیاسی و دیپلمات پیشین، پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
خدمت شما به عرض برسانم که در گذشته ما بارها در این زمینه گفتیم که با توجه به اینکه طالبا بر جغرافیای افغانستان حاکم هستند، جهان چاره دیگه غیر از تعامل با طالبا نداره، یعنی در واقع دفاکتو با طالبا به عنوان حاکمان افغانستان وارد معامله هستند. اما دی جوری یا از نظر حقوقی هیچ کشور طالبا را به رسمیت نشناخته و انتظارم نمیره که در آینده نزدیک کسی رژیم طالبا را به رسمیت بشناسه، مگر اینکه طالبا به بعضی از خواستهای جامعه جهانی تن بتن و در واقع زمینه را بر روی کار آمدن یک دولت فراگیر ملی که نماینده تمام مردم افغانستان باشه و ممثل اراده تمام مردم فراهم کنند. خب با توجه به اینکه بحران افغانستان به یک نحو با بحران اوکراین گره خورده و بحران اوکراین هم هیچ روشن نیست که چه وقت به پایان میرسه، بسیار از کارشناسا تصور میکنند که تا زمانی که بحران اوکراین به یک راه حل نزدیک نشه، محال است که بحران افغانستان برش یک راه حل برون رفت از این وضعیت کنونی فراهم بیاید.
عزیز آریان فر سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان آگاهی امور سیاسی به پرسش رادیو آزادی پاسخ فرستاده بود. آقای سعیدی، به رسمیت نشناختن حکومت و این سو دادن سفارت ها به نماینده های طالبان، برخی سفارت ها هم بی سرنوشت ماندن. این وضعیت فکر میکنین تا چه زمان ادامه خواهد یافت؟
مطمئنا تراژدی ادامه داره. تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که ما وظایف خود اجرا نکنیم، متحد و متفق نشویم، جهان در مسائل مطرح مانند امروز شفشف بکنه و در این راستا تأکیدات را که جامعه جهانی مطرح میکنه، تأکیدات خطا، به خاطر عزیز که اگر طالبا بخش از شرایط قبول بکنن باز به رسمیت شنه، یعنی چی؟ حکومت فراگیر ملی یعنی چی؟ حکومتی که در او تمام اقوام خود ببینه یعنی چی؟ این کلش فریبنده بیش نیست و به این معنا نیست که اگر طالبا یک چند تا اجنت و یک چند تا دی به اصطلاح تفنگ سالار دیروز قبول کرد و باز بعد از مشکل افغانستان حل میشه. نه، راه استاندارد، راه امو استاندارد است که او را طالب در مبدا رد میکنه. طالب میگه انتخابات نه، ما گرفتیم، 20 سال جنگ کردیم، اینی بیرقیم، اینی کتابیم، اینی راهیم، اینی روشیم و شریعت اسلامی را تطبیق میکنیم. متاسفانه تصادفاً ما متخصص امور اسلام و در اینجا درس خواندیم، به نام شریعالا کدام کتاب مدونی وجود نداره. ما ایره با آقای مجاهد هم گفتم، چون این چیزی که کتاب مدونی که شریعالله وجود داشته باشه نیست، فتاوای شخصی است. از این قوم نظریاتی که در رابطه با مسائل مختلف در اسلام وجود داره کدامشه؟ چه رقم تطبیق میکنه؟ ما از امو قانون مکلف و اجرا هستم که قبل از اجرای او کار برای ما روشن باشه قاعده و چوکات و مشروعیتش. به این خاطر اینا نه از دولتداری خبر دارن و راهی هم که جامعه جهانی تاکید میکنه راهی خطا است. حکومت که دو کل اقوام خدا ببینه یعنی چی؟ حکومت که یک شهروند یک رای و رفتن به انتخابات با تمام لنگ و لاش بودن دموکراسی موجود، ما رای دیگری نداریم. ملت افغان مسلمان است و مسلمان در چوکات اسلام انتخاب داره و شما طالب که میگوین امریکایا و یا دیگرا را کفری را از خارج ساختین، ملت باید به شما رای بده. از ملت چرا میترسین؟ ملتی که میگوین 20 سال برای ما نان داده، خب بعد از هم شما انتخاب
می کنید. جناب سعیدی، من میخواستم اینجا یک موضوع را از شما بپرسم که آیا طالبا از برگزاری انتخابات هراس دارن؟ یعنی آنچه شما اشاره کردین از مردم، از رأی مردم هراس دارن؟
رد میکنن، این روش رد میکنن. آقای خوستی داره صحبت های خود گفت، دیگرها در اینا ای از مبدا انتخابات رد میکنن. این که ترس داره و یا نداره گپ دوم است. مطمئنن ما بارها گفتیم به جامعه جهانی و به بخشی از سیاسیون و بخشی از تلگرا که ما چرا تأکید داریم که طالب باید نظر خود در مورد رفتن به مکاتب تغییر بده. چرا تغییر بده؟ مفتیش همون چیز فتوا داده، همون چیز عقیدهش است. اگه او کار بکنه چیزی که بهش معتقد است گناهکار میشه. ما به تغییر عقیده طالب در مورد تحصیل صنف 6 و صنف 7 باید کاری نداشته باشیم. طالب تو کی هستی که به زور تفنگ و به وسایل دولتی را تطبیق میکنی؟ اول مشروعیتش را بگیر. زمانی که ملت تو را قبول کرد که مکتب بسته، این بسته، باز بستیش کو. اما حال خود تو به زور این و آن و به زور تفنگ آمدی و میکشی و با امریکایی معامله کردی که امنیت منطقه را در جهان در دوها توافق کردی. حد اقل بعضی از محللین سیاسی قبل از اینکه نظام بپاشه، نظام جمهوریت، در مصاحبه های خود گفتن حکومت آقای اشرف غنی بخواه و نخواه طالبان و پاکستان به این توافق کردن که حکومت به ایشان انتقال پیدا بکنه و برالاوی دیگر در مورد امنیت منطقوی طالبان سهم خود ادا بکنه. در همچون معامله که مردم افغانستان با معامله گذاشته شد و آبروی ایالات متحده امریکا هم در واقعیت ریخت، این راه حل نبود. ما با مذاکرات سیاسی از اول تا حال توافق داشتیم، اما مذاکره سیاسی به معنای تسلیمی نیست و نبود. چیزی را که در دوحه آقای خلیلزاد میگفت یا توافق بر همه یا توافق بر هیچ، اما توافق بر صرف سرکشیدن کردن و دیگران را گذاشتن با این حالت فجیع. هر روز ده ها تلفن به دست میارم، خبرنگار ژورنالیست که نان نداره، بندی هست، اسیر هستن و فراری هستن. این حالت تراژدی کسی عاملش است؟ ما خود ما عاملش هستیم که هستیم، اما جامعه جهانی عامل اصلیش بود، توافقات دوحه عامل اصلیش بود، اما را همون تطبیق نکرد.
تشکر میکنم. شنونده های عزیز، از سخنگویان حکومت طالبان هم در بحث دعوت کرده بودیم تا بیاین و موقف خود را بگویند، به برخی از پرسش های ما پاسخ را بکنن و دیدگاه خود را شریک بسازن، اما اونا حاضر به اشتراک در بحث نشدن. خب، پرسش ها باز هم در مورد سفارت ها و سرنوشتشان همواره مطرح شده. برخی سفارت ها در کنترل و مدیریت دیپلمات های پیشین است. سرنوشت این سفارت ها در نهایت چی خواهد شد؟ عزیز آریانفر، دیپلمات پیشین، بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
با توجه به اینکه جامعه جهانی طالبان را به رسمیت نمیشناسه، طبعا سفارت ها در اختیار طالبان است، به استثنای چند کشوری که با افغانستان بسیار نزدیک داخل مراودات هستند و اونا ناگزیر هستند، چاره دیگه ندارن. مثلا کشورهای مثل پاکستان یا ایران که در اونجا یک تعداد زیاد هم میهنان ما زندگی میکنن، با توجه به مشکلاتی که در بحث اسناد و ویزاها و بعض موضوعات شخصی مثل عقد نکاح و موضوعات هست که و یا روابط ذات البینی دو جانبه است که مسائل بازرگانی و تجارتی است، بحث مواد مخدر است، بعض امنیت در مرزها است، این کشورها دیگه چاره ندارن غیر از اینکه سفارت ها را در اختیار دیپلمات های طالبا بتن. ولی باز هم این که بعض دیپلمات های طالبا در سطح کاردار یا پایین تر از او در این سفارت ها کار میکنن، به معنای به رسمیت شناختن طالبا به هیچ صورت نیست، چون به رسمیت شناختن یک بحث سیاسی است و سفارت ها هم بیشتر نمایندگی های سیاسی است. در واقع این به خاطر تنظیم مسائل کنسولی و بعض موضوعات بازرگانی و بعض مسائل دیگه است. بعض سفارت ها که در اختیار دیپلمات های رژیم سابق است، تصور نمیشه که اینا حاضر شوند که این سفارت ها را به طالبا بتن. دلایل مختلف در این زمینه هست، ولی بعض سفارت ها در اختیار دیپلمات های طالبا گذاشته شده بنا به بعض ملحوظات سیاسی. دیگه این اکثریت سفارت ها در حالت بی سرنوشتی و سردرگمی به سر ببرند.
با تشکر از آقای عزیز آریانفر. خوب، جناب صلاح الدین سعیدی، شما به عنوان یک دکتر امور اسلامی چه فکر میکنین رفت آمدها و دیدارهای از سوی مقامها از کشورهای مختلف، نهادهای مختلف به شمول سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد، اداره های مختلف حقوق بشری و کمک رسانی و مدد رسانی بشری به افغانستان سفر کردند، اما به نحو بی سرنوشتی سیاسی افغانستان تغییر نکرده؟ بیش از 19 ماه گذشته، افغانستان کاملا در انزوا قرار گرفته. فکر میکنین که این دید و بازدیدها، رفت آمدها، آیا کارساز خواهد بود؟ یک نتیجه خواهد داد که افغانستان از این حالت انزوا بیرون شود؟
تشکر. ما برلاوی که تحصیلات عالی در امور اسلامی دارم، ماستری در حقوق بین الدول و دکترای در قوانین مقارنوی بین قوانین اسلامی و کانتیننتال است. به هر صورت خدمت عرض بکنم که تمام تحرکات در رابطه با ازی که تراژدی مردم افغانستان در محراق قرار بگیره قابل استقبال است. برای یافتن جواب به اصطلاح قاطع که سفارتخانه چطور شوه نشوه، بر هر جانبش دلایلی وجود داره، جواب مقنعی یک جانبه پیدا کردن بسیار مشکل است. اما قسمی که جناب آریانفر صاحب توضیح کردن، یکی دفکتو است در واقعیت امر، یکی دیجوره یا دیوره. در حالت دفکتو طالب مسلط است بر افغانستان، اما به صورت دی جور قانونی مکلف نیست، بخاطر زی که با تفنگ آمده و در یک سلسله تخلفات صریح از قواعد و قوانین بین المللی قرار داره. چیزی را که عمران خان و بخش از سیاسون اینجا و آنجا زمزمه میکنن، ما در صورت با ایشان موافق هستم که طالب تعهد بده که ما به این ارزش ها حداقل تعهد بده که ما به این ارزش هایی که جامعه جهانی متداول و جوامع بشری پیشکش میکنه و قبول داره و قبول میکنه، ما با او پایبند هستیم. ما نمیخوایم که فردا اینها بیان و بر ما انتخابات بکنن، حد اقل تعهد بتن. اما اینا در مبدا رد میکنن. به این خاطر منطقی که ارائه میشه که اول طالب و بشناسین تا اینکه تعامل و چنین چکار یک فریب بیش نیست، بخاطر اینکه اینا با چنین ارزش ها اصلا تعهد ندارن. ما تطبیقش رو بگذار در یک حالت غیر قانونی قرار داریم، قوانین قبلی نه ملغا، قوانین جدید نیست و نام شریع الله کدام کتاب مدونه اگر تکرار نکنم. اما چیزی را که جامعه جهان در پهلوی دیگر نسخه های خطایش میکنه، خب در صورتی که حاکمیت طالب به رسمیت نمیشناسی و منطقی را که ما ارائه میکنم پیشکش میکنی که یک سلسله کارا باید اجرا شوه، این درست، اما بیرقش چرا میپذیری؟ مامورش بپذیر که همین کارا را خلاص کن. و برعلاوه از او حالت غیر قابل قبول در ایست که 2 میلیون نفری که از حاکمیت طالب در ایران فرار کرده و او بره پیش کارمنده کسی که از او فرار کرده، این منطق نداره. در اینجا جواب واضح و قاطع که چطور حل شد و این سرنوشت بسیار مشکل است. مشکل ما مشکل وسیع است و راه حل بنیادی جمع و جور شدن خود ما و جامعه جهانی از شفشف گفتن برای، بخاطر ازی که ضرر خواهد کرد و تا حال شفشف گفتن و اینا مصروف چیزهای دیگر شدن و این مسئله را به اصطلاح آنقدر توجه نمی کنن. همون قسمی که در اواسط سالهای 90 کتنگ ها و مصاحبه های ما وجود داره که جهان به این قیمت بزرگ خواهد پرداخت، خبر نبودم که در 2001 چنین قیمت بپردازن. اما حال هم تراژدی مردم خواست که است، اما اینا هم در امان نخواهد ماندن اگر با چنین بی‌توجهی و با چنین نسخه های خطایی که تا امروز روان استن تاکید بکنن. حکومت با پایه‌های وسیع و کل قوم خدا ببینن چرا اصل شهروندی، اصل تابعیت، اصل حاکمیت قانون، یک فرد یک رأی کجا شد؟ این ارزش ها که برای خود قبول دارن برای ما قبول ندارن. اگر مولانا فضل الرحمن میگه که در پاکستان جمهوریت بله و در افغانستان اسلامی نیست، خوب کار خودش است، تجارت سیاسی خودش است، اما بقیه جهان چرا در این راستا توجه لازم نمی کنه و برنامه خواهی می پردازن که اون نسخه های حل نیستن؟
تشکر. و خب جناب سیدی، از اینکه شما در لندن هم هستین، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به بریتانیا سفر داشت و گزارش در این مورد ما هم داشتیم، حالا پرسش های مطرح میشن و به شما برمیگردم در این مورد، اما این که آقای کرزی در حال حاضر دنبال چیست و چی نقش را در صحنه سیاسی افغانستان ایفا کرده، میتونه باز هم از عزیز آریانفر دیپلمات پیشین بشنویم که پاسخ بر رادیو آزادی فرستاد.
در واقع این یک بنظر من یک دیدار عادی نیست و این یک نشانه است که احتمالاً غرب در سیمای آقای کرزی شخص رو میبینه که احتمالاً میتونه که رهبری دولت آینده را، اگر تشکیل شود یک دولت موقت یا دولت گذار یا دولت انتقالی، به گمان غالب یکی از نامزدهای جدی آقای کرزی است. به خاطر که آقای کرزی به عنوان یک شخصیت میانه‌رو در افغانستان در زمان ریاست جمهوریش تبارز کرده بود و روابط بسیار حسنی با کشورهای مختلف داشت و همین الان هم با روسیه و چین و ایران و بعضی کشورها روابط خوب داره، همچنان که با کشورهای غربی و کشورهای عربی روابط خوب داره و در داخل افغانستان هم با شخصیت‌های مختلف سیاسی اقوام مختلف روابط بسیار نزدیک داره و در جامعه پشتون‌های افغانستان هم از یک نفوذ شایان توجه برخوردار است. یعنی این یکی از نشانه‌هایی است که میتونه که گواهی باشه که آقای کرزی در به گمان غالب در صدر فهرست کسان قرار بتن که اینا شاید بتانن رهبری دولت آینده را، اگر همچون برنامه باشه که بعض آوازها هست که وضعیت افغانستان بیش از این قابل تحمل نیست و با توجه به خرابی وضعیت اقتصاد و وضعیت مردم و وضعیت جهان و منطقه باید تغییرات و اصلاحات در دولت به وجود بیاید و زمینه برای یک مرحله گذار فراهم شود. خب این که طالبا و این موضوع حاضر هستند یعنی هنوز بسیار زود از این مورد داوری شود، ولی بالاخره سنگینی بار مشکلات بر سر طالبا شاید اینا را هم وادار بسازه که دیر یا زود تن به وجود آمدن یک دولت انتقالی یا گذار برای یک مرحله موقت بتن، البته با مشارکت خود طالبا، نه ای که طالبا از عصب شوند، ولی باید زمینه برای از این فرارش فراهم شود که یک دولت با مشارکت نمایندگان سایر اقوام و سایر گروه ها، سایر گروه های سیاسی و مجامع و سازمان ها و محافل که در افغانستان در سیاست مطرح هستند این زمینه فراهم شود.
تشکر میکنم از آقای عزیز آریانفر. و جناب سیدی، اظهارات آریانفر صاحب را شما شنیدین. حالا فکر میکنین حامد کرزی امان قدرت سیاسی را داره که برای تشکیل یک اجماع برای دیالوگ ملی سهم و نقش داشته باشه، با توجه به ای که آقای کرزی نزد طالبان یکی از چهره های ناپذیرفتنی بود؟
جناب نعیمی، سهم و نقش شما و سهم و نقش جناب حامد کرزی فکر میکنم در یک سطح باشه. اصل خطا بودن گپ در همیست که بر ما دیگران رهبر تعیین کنن و دیسان کنن. مدافعان منافع ملی و بخشی از سازمان های دیگری که ایجاد شده و قرار است یک ائتلاف بزرگ دفاع از منافع ملی به اصطلاح اعلام موجودیت بکنن، تا جایی که من خبر دارم تشکیل نشست ها و حرکت ها به خاطر از این نیست که برای ما باز رهبر بتراشن و رهبر تعیین کنن و به معیارهای استخباراتی این و آن برابر باشه. کی در کجا چه نفوذ داره، این بحث کاملا قابل بحث است. در شرایط امروز، در احوال امروز، طالب غیر از تفنگ راه حل دیگر نمی بینه و توقعات ما که طالب به این و یا به آن حاضر خواهد شد، شناخت ما من حیث یک حقوقدان، شناخت ما من حیث یک ملا، شناخت ما من حیث یک محقق نیست که طالب غیر از جنگ راه دیگر نمیگذاره. تا حال چنین شواهد است. برشمردم مشخصات را که طالب به او نمیره. به این خاطر این مشکل کماکان باقی میمانه. طرحی که ما سرش تاکید داریم و بحث های عمیقی صورت گرفته که نشست خود افغان ها، تفکر خود افغان ها، راه حل خود افغان ها و آماده کردن از زمینه از طرف جامعه جهانی که در نتیجه از اون منافع مردم افغانستان و منافع مشروع جهان عملی شود. در اون راه حلی که ما اجماع بگیریم و در 20 سال وقت مردم افغانستان را ضایع کنیم که در اوج پاکستان و ایران برای ما اجماع بده، یک خواب است و خیال. آب ما را، چوب ما را، شرطراش ما را، انسان ما را، کمک های جهانی را اینا الا بتن و بیان در افغانستان صلح بیاید. اونهایی که با افراطی‌گری ها در کشورهای عربی ما مشکل مواجه بودن، بن لادن که مشکل داشت برای پادشاه عربستان و این و آن، اونا آمدن در اینجا مصروف شدن، ما زمین سازی کنیم که صلح بیاید که اینا پس برند و اونجا بجنگن. چه خواب و خیال ساده لوحانه بیش نیست. لذا راه حل است که ما خود ما جمع جور شویم و جامعه جهانی مساعدت بکنه که خود از خطر از این منطقه رها کنه. ما با عذر به پاکستان و به ایران ننشینیم که برای ما سلال بته. ما خود باید قوی شویم و یک پروسه است. در این پروسه اول چیزی که جامعه جهانی و کنفرانس های بین المللی میشینه، مردم گوش نستن، دوا نداره که چطور اینا دوا و دارو و نان بخورن. دوم، نسخه های خروج کدام است و تحت نظر یک شورای عالی نجات یک حاکمیت انتقالی حد اکثر برای 2 سال که
صرف از متخصصین و مسلکی ها و به استثنای کسانی که قبلا امتحان دادن تجارت قومی کردن، به استثنای از اونا افراد مسلکی تحت نظر شورای عالی نجات که در اونجا آقای حامد کرده هم جای خواهداشت من حیث یک وزوا. اما ای که من حیث رهبر 20 سال فرصت مردم افغانستان ضایع کردن، دیگر این راه حل نیست.
تشکر میکنم از شما صلاح الدین سیدی، دکتر امور اسلامی و آگاه امور سیاسی و عزیز آریانفر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان و آگاه سیاسی که برای ما پاسخهای صوتی فرستاده بودند. تشکر میکنم شنونده عزیز از حضور و همراهی هر یک شما. هم رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم دیگه، شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 4138.